بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد. و علی اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. در روز تولد امام حسن مجتبی علیه السلام قدری از مناقب اون حضرت و حالات اون حضرت عرض کنم، چون می دانم آنچه که از محضر اون حضرت درس بگیریم یقینا حائز اهمیت است. امام حسن مجتبی علیه السلام در حالات معرفتی و عرفانی زبان زد بود. به طوری که در روایات ما آمده است که اذا ذکر الموت فبکا، وقتی یاد مرگ می افتاد گریه می کرد. و اذا ذکر بعث و نشور بکا، وقتی یاد زنده شدن مجدد و اومدن در عرصه قیامت رو به یاد می آورد اش می ریخت. تا بعضی از مواقع بیهوش می شد، مخصوصا اون جایی که به یاد عرضه اعمال می افتاد. چون می دونید که ما در محضر خداوند حاضر می شیم، باید اعمالمون رو به خدا عرضه کنیم، اونجا خجالتی بار میاد. می دونید که آقا امیر المومنین در دعای کمل می فرماید فلا تفزحنی به خفی مطلعت علیه من سری، اونجا منو رسوا نکن، اونجا خیلی چیزا رو نمی دونن مردم. بسیاری از ماها در محضر خدا که قرار بگیریم یقینا مشکلاتی برای ما ایجاد نمیشه، مگر چیزهایی که دیگران نمیدونستن ممکنه که اونها را بفهمن و بدانن. لذا ایشان از این نظر بسیار عزیز بود. متاسفانه از مکتب عرفانی اهل بیت استفاده نکردن، واقعا استفاده نکردن. اگه میتونستن از مکتب عرفانی اهل بیت استفاده کنن امروز جهان اینجوری نبود، جهان بهتر بود و مردم بهتر میتونستن زندگی کنن. حالا من یه چند تا نکته ای رو عرض میکنم که بسیار مفیده و منظم و میدونم برای جوانها هم قابل درک، لازمه، ضروریه، بد نیست آدم اینا رو بخونن گوش بدن. یکی از نکته هاش اینه که ایشان از عزت خدا و رسول خدا بسیار می گفت. مثلا اگر کسی پیش ایشون میگفت که پادشاهان چه هیبتی دارن، امام میفرمود که لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. یا مثلا اگه میگفتن که فلانی ماشاءالله پولداره و زندگیش دارای خدمه و حشمه و ایناست، میفرمود لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. یا اگر مثلا میگفتن که فلانی طرفدارش زیاده، میگفت لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. اصلا تعجب میکردن این یه ذره از عزت الهی فاصله نمیگرفت، ولو اینکه همه دورش خالی میکردن، هر گزی هم دورش خالی میکرد برش مهم نبود، باز میگفت که عزت از آن خدا و رسول خدا و مؤمنینه. این آدم باید درس بگیره، درس قشنگیه. مثلا یه کسی افتخار میکرد به جد خودش، برمیگش میگفت فجدی هر رسول، جد من رسول خداست. یا اگر یه کسی افتخار میکرد از مامانش، میگفتش که امی البتول، مادرم بتوله. یا اگر کسی مثلا میگفت فرماندار به دیدار ما آمد، مثلا نماینده مجلس منزل ما آمد، یا مثلا شهردار امروز آمد به دیدار ما، این چیزا هست دیگه تو جامعه. یا مثلا فلان آقا آمده، مثلا از مسئولین آمد، ما خدمت باش سلام علیک داریم، ایشون میدونی چی میگو؟ کان یوبا یز بله به دورن فیدورنا جبرائیل. ایشون برمیگشت میگو جبرائیل به دیدار ما آمد. بود از فرماندار و شهردار و استاندار منطقه میگی نه بابا، ما جبرائیل به دیدار ما آمد، فیزورنا جبرائیل. عجیب بود، در عزت عجیب بود. خاصیت این عزت میدونی چیه دوستان؟ به تو ما بگم، خاصیت این عزت دو چیزه. یکی این که شما را در میان جامعه هیبت میدهد، هیبت، بله، هیبت شما را تو دل مردم میندازه. شما حساب بکنیم مثلا مسئولین که میرن خدمت مقام معظم رهبری، میگن عجب هیبتی داره، با این گیشی شوخی میکنه، میخنده، حرف میزنه. این هیبت ایشون برای خاطر اینه که همش میگه که عزت مال مؤمنینه، مال خداست، مال رسول خداست. چون شعار شعار عزته، خدا هم هیبت او رو تو دل مردم میگذاره. در روایت دارد که اگر آقا حسن ابن علی میخواست جایی برود، مثلا مکه میخواست بره، کاروانها همراه ایشون بودن، امام حسن مصطفی میامد پیاده میرفت، با مثلا با پای پیاده میومد، همه کاروانها از بالا مرکب میومدن از هیبت امام حسن، میومدن پایین، همه هم پیاده میرفتن. یا مثلا خدمت دارست که یه سفره ای نشسته بود، مثلا مردم هم دور اون سفره نشسته بودن، بعد تا امام حسن دست به غذا نمی برد، اونا از هیبت آقا دست به غذا نمی بردن. اینقدر خدمت تو هست کنم که عزت انسان را هیبت می دهد. چرا ما از منافقین نمی ترسیم؟ برای خاطر اینکه عزتشون دروغینه، اخذت حل عزتو بالاسم. چرا ما از داعش نمی ترسیم؟ چون عزتشون دروغینه، اخذت حل عزتو بالاسم. ها؟ چرا قدمت از آمریکا نمیترسیم؟ چون عزتش دروغینه. چرا اونا از ما میترسن؟ با اینکه ما 70 میلیون جمعیت بیشتر نیستی، چرا از ما میترسن؟ برای خاطر اینکه عزت ما عزت خدایی است. امام حسن مجتبی علیه السلام عزتش عزت خدایی بود. من تو دانشگاه میبینم دیگه، نگاه میکنم 5 تا بچه بسیجی اونجا قدم میزنن، این همه دانشجو فاصله میگیرن، میگن دیگه نکنه این آقا ناراحت بشه. یک نفر اینجوریه، عزت الهی اینه. بسیجی عزت الهی دارد، این عزت الهی قشنگه. ولذا اگر بخواهیم تحلیل کنیم زندگی امام حسن مجتبی را، به نظرم بهترین حالت، عالی‌ترین حالت همین است. دومین چیزی که عزت میاره حکمت میاره. اگر گزی به عزت خدا وصل بشه حکیم میشه، عجولانه تصمیم نمیگیره، شتابانه تصمیم نمیگیره. متوجهید؟ عجولانه تصمیم نمیگیره، شتابانه تصمیم نمیگیره. بله، عزتهای الهی اینه. بچه ها، جوانه ها، گناه نکنید، معصیت نکنید. بچه ها با شعارهای دروغین جذب نشید. مثلا بی اجابا بگن مثلا تعداد ما بیشتره، باش. رقاصا بگن تعداد ما بیشتره، باش. آیون من نوازنده ها بگن تعداد ما بیشتره، باش. یه آیت الله بهجت بسه، یه فتوای این بسه، باور کنید ها، یک فتوای مرحوم آیت الله بروجردی بسه، یک فتوای امام بس بود. چطور میشه که با یک فتوا این همه رقاصا میترسن؟ این همه رشوه‌خورا میترسن؟ علتش اینه که عزت اون مفتی به دست کیه؟ خداست. هو القاهر فوق عباده. خدا قهر دارد، مقهور کسی نیست. غلبه دارد، مغلوب کسی نیست. او اصلا مغلوب کسی نمیشود، شکسته نمیشود. من اینو انتخاب کردم این بحثو برای خاطر اینکه به شما بگویم که این عزت خیلی قشنگه. ما هیچ عزتی بالاتر از این عزت نداریم، باور کنید، بالاتر این عزت رو نداریم. یک شب تا صبح گریه کرد امام حسن مجتبی. آقا امام حسین آمد گفت چیه شما داداش گریه میکنی؟ گفت دیشب خواب دیدم. گفت چه خوابی دیدی؟ گفت خواب دیدم یوسف پیغمبر رو. گفت چی گفت یوسف بهت؟ چون ایشون هم میدونی که ایشون امام حسن مجتبی از نظر زیبایی مشهور است به یوسف آل محمد. گفتم یوسف من گرفتار مثل گرفتار تو زلیخا نشم، اون همه زندانی ها و همه اینا. یوسف گفت تو هم گرفتار میشی ولی زندان نمیگشی. یک زنی بود توی یک منطقه بین مدینه و مکه، اونجا منطقه رو میگن عبوا. این عاشق امام حسن شده بود، امام از دست این اسیر شده بود. اه خدمت تو هست کنم که اینه مثل این بازی زلیخا رو در آورد. امام گریه میکرد. گریه یه امام این میگفت که من عزت خدا میخواهم، نه جمال ظاهری. من جمال ظاهری نمیخواهم، من صورت درون میخواهم، عشق درون میخواهم. به توجه به این عشق درون و صورت درون امام خیلی توجه داشت. ما باید از امام یاد بگیریم، ما باید از امام یاد بگیریم. بعد عجیبه ها، امام میفرماید که به امام حسین که این خواب منو نقل نکن داداشا، تا زنده هم نقل نکن، بعدا نقل کن. برای خود اینکه میترسم دشمن برام درست بشه. امام هم بهش وعده داد تا زنده است خدمت تو هست کنم این خواب رو نقل نکنه. عجیب بود آقا، واقعا عجیبه اینها. آدم عزت را اینجوری بفهمن، کمال را، معرفت را اینطوری بفهمن. باور کنید این قشنگ نیست؟ باور کنید خیلی قشنگه. شما هم زندگیتون اینجوری عزت بشه. پول مگه عزت میاره؟ مگه قبیله عزت میاره؟ آقا مگه اینا عزت میارن؟ نمیاره. اگه عزت از آن خداست، همه چی از آن خداست. سعی نکنید خدایی نکرده به خاطر بعضی از مسائل فکر کنید که عزیز میشید. دیروز کلی ادامه بحث دیروز فردا میگم، من تا امروز روز امام حسن مجتبی بود. من میدونم شما همه جمعیت آمدید دیروز بحثو بشنوید، امروز بیشتر شد جمعیت، ببخشید منو. حالا میگم فردا اونو ادامه میدم، ناقصش نمیذارم. اقسام گناه در فقه جواهری بود که ناقصش نمیذارم. آقایان عزیز حکمت اصلی قضیه همین است. رفقای خوب من باید توجه کنید. حالا قدری بیشتر صحبت میکنم، یه مقداری میخوام متوجه باشید که او کیست. یکی از حالاتی که ایشان داشت این بوده، هر کجا میخوند یا ایها الذین آمنو سری میگفت لبیک اللهم لبیک. یکی از حالاتش این بود که وقتی وضو میگرفت ارتعدت مفاصلو، مفصلاش میلرزید، وسفر لونو، چهرش زرد میشد. بهش میگفتن چرا میلرزی؟ میفرمود آخه در مقابل رب العرش ایستادم. یکی از حالات قشنگش این بود، خیلی تمیز بود، مردم خوششون میومدن این نگاهش کنن، لباسش لک نداشت، خیلی عجیب تمیز بود. نوشتن توی اینا آقا این تمیزی قشنگه، جدی میگم عزیزان من، مثلا هفته منزل هم نشستید، هفته یه بار اصلاح کنید صورت را، ناخن را، پنجشنبه مستحبه، جمعه مستحبه، تمیز زندگی کنید. آیا عزیز من، ایشان غلامی داشت، وقتی می آمد مسجد این هیبت امام بالا بود، مردم به پشت سرش حرکت می گردن، امام جلو بود، مردم پشت سرش حرکت می گردن، از بس که هیبت بالا بود، عظمتش بالا بود. بعد امام که وارد مسجد نبی می خواست بشه، می دونی چیکار می کرد؟ اون آقا می آمد آبو می گرفت تو دست، پای امام می شست، آب می زد. به امام میگفتن آقا همین الان پا شستی وضو گرفتی؟ امام فرمود باشه، الان خدمت تو از منزل تا اینجا ممکنه که پام خاکی شده باشه، ولذا میخوام به مهمانی خدا بروم، میزبان من خداست، باید تمیز برم، معطر برم. الله اکبر. بعد میایستاد تو همون جلو مسجد، میگفت الهی ضیفک به بابک، خدایا مهمان آمده به محضر تو، یا محسن و قد اتاک المسی، ای خدا گناهکار اومده، فتجاوز یا رب ان قبیح ما عندی به جمیل ما عندک یا کریم. خیلی قشنگه ها، نه؟ خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای بروجردی را، وقتی میخواست میامد مسجد، دمدن مسجد که ما درشکه اینا میآورد، اون وقت درشکه بود مرجع تقلید میآورد، می آورد ایشان اینجا مسجد پیاده میکرد، میخواست بره مسجد، جوراب پا رو در می آورد میذاشت تو جیب، میگفتن آقا جوراب چرا در میاری؟ میگفت شاید جوراب من کثیف شده باشد توی همین فاصله. گفت جورابت که تمیزه. گفت نه، میخوام مهمانی خدا بروم. عجیب بود. گاهی هم خدمت بعد بیرون که میرفت مسجد، میخواست بیرون بره از مسجد، این کفش اینجا نمیپوشید، کفش بیرون مسجد میپوشید. میگفتن آقا بیرون مسجد چرا؟ میگو وقتی خارج میشی باید با ادب خارج بشی. بعد میگو من میرم منزل پارو میشورم، اشکالی نداره، ولی کفش چرا بندازم دم در مسجد؟ دم در مسجد بو میگیره. ورودی امام حسن اینجوری، خروجیش اونجوری. عجیبه آقا. حالا شما حساب بکنید، ما زندگی اینها را نقل میکنیم برای اینکه به این سبک زندگی در بیاییم، به این عظمت زندگی اونها متنبه بشیم. آقایان عزیزان، با بوی عرق نیایید مسجد، غسل کنید، وضو بگیرید. دیشب غسل وارد بود، امشب غسل وارد است. دیشب غسل وارد بود، امشب شش رکعت نماز وارد است. دیشب حالات خوشی باید می داشتی. حالات خوش دیشب تو اگه مطالعه می کردی، عجیب آقا، حالات خوش دیشب زمینه لیلة القدر است. لیلة القدر چیزی نمون. مرحوم سید ابن طاووس دارد که بعضی رو من می شناسم که لیلة القدر رو می دونن کدوم شبه. آیت الله العظمای بهجت می فرمود این کلمه بس خودشه، نمی تونه بگه من لیلة القدر رو میشناسم، میگه بس. امام حسن مجتبی شما رو دیشب به یه نمازی دستور داد، یادم رفت به شما بگم، خواست شما به لیلة القدر برسید. باور کنید، عذرخواهی میکنم گاهی چشما میبندم، سرگیجه گرفته من و این خوابم یه خورده این ایام کمه، عذرخواهی میکنم عزیزان من، برادران خوب، من میبینی منبر اینجا نگه میدارم، فداتون بشم. وقت ندارید آقا، عمر کوتاست، عمر زیاد دراز نیست، عمر زیاد طولانی نیست. فرزندان من مواظب باشید، 15 شب دوم ماه رمضان رخت خواب امیرالمومنین جمع میشد. بله آقا جان، مناجات میکردن، با خدا حرف میزدن، با خدا صحبت میکردن. بازاریای محترم، دیروز عرض کردم ماه رمضان رو با محرم و سفر اشتباه نگیرید. محرم و سفر اعمالی نداره غیر از گریه بر سید الشهدا، اما ماه رمضان اعمال داره، حج اعمال داره. ماه رمضان رو تشبیه به حج کردن. چطور حج اعمال داره؟ حج رمی جمره داره، ماه رمضان هم رمی جمره داره. هر روز باید شیطون رو سنگ بزنی که به سمت تو نیاد. بله آقا، بله عزیزم، ماه رمضان هم سنگینه، اعمالش سنگینه. مواظبت کنید بر ماه رمضان، قدری درساتون رو کم کنید، قدری کاراتون رو کم کنید، قدری شب نشینیاتون رو کم کنید. این 15 شب دوم رو آماده کنید، خودتون رو، زندگیتون رو آماده کنید. حیفه، نابود میشی آقا، از بین میری آقا، فایده ای ندارد. بذارید یه چیزی براتون بگم شنیدنیه. امام حسن مجتبی علیه السلام، خب بهش زهر دادن، ساعتی که ایشون زهر نوشید، تمثلات این زهر توی کاخ معاویه، تو کاخ معاویه رفت، چون جگر داشت میپاشید، اما وحشا داشت میپاشید. معاویه توی این کاخ سرش به این ور دیوار میخورد، به این ور. معاویه رو میگرفتن، چیه؟ میگو مگه نمیبینی صدای تکبیر توی اتاق میپاشه؟ صدای تکبیر میومد توی اتاق. الله اکبر، یه سری میگفتن الله اکبر، الله اکبر، فهمیدن این تکبیرها بی جهت نیست. تو کاخی که صدای تکبیر بلند بشود، یقینا بدانید اون کاخ مزمحل میشه. معاویه خودش گفت نابود میشه. من میدانم نسل من نابود میشون. این تکبیر الکی نیست. یک وقت شب شهادت علی ابن ابی طالب تو کاخ من تکبیر بلند شد، الان هم تکبیر بلند شد. چه خبر است؟ معلومه که کاخ من نابود میشود. همینطور هم شد. اصلا نامی از یزید و کسی نیست. اثر یزید که میدونی که درنده ها خوردن، اصلا یزید غب ندارد، جایی ندارد، درنده های صحرا خوردنش یزید رو. یزید رفت شکار، به بهانه اینکه یک شکار بزنه، اون شکار نبود، اون سرباز خدا بود، اون شکار گمش کرد، هی رفت، هی برد، هی برد، انداخت تو دهنه شیر. شیر اینو گرفت، حسابی بلعید، قطعه قطعه کرد. هر کاری خواستن بکنن، نتونستن از دست شیر درش بیارن. هیچی نابود شد دیگه. اونا برگشتن. چجوری برگردن؟ همراهان و سپاهیان. باز خوب بود که وزیر اعظمش بود. همه افتادن به سجده. همه افتادن گفتن طابقا نعلو به نعل. یعنی طابقا نعلو به لن یعنی چه؟ یعنی حسینو کشتی؟ حالا بخور. حالا بخور. طابقا نعلو به نعل. حسینو شهید کردی؟ حالا بخور. طابقا نعلو به نعل. بله آقا، عجیبه. بعد دقیقا تاریخ رو توجه کردن، دیدن بله همین لحظه ای بود که امام حسن زهر نوشید، همین چه 400 دینار زهر معاویه فرستاد دیگه، همین لحظه بود زهر نوشید. عجیبه، همین لحظه هم همین جعده، میدونی جعده دختر اشعث ابن قیسه. اشعث ابن قیس پسرش که میدونی که جلوی امیرالمومنین در خوارج در اومد، شمشیر کشید. امیرالمومنین در همون جا بهش برگشت، گفت تو پسر پدری هستی که شمشیر میکشد بر حسین من. خواهر ایشون نفوذ کرد تو خونه امام حسن مجتبی جعده، شد همسر ایشون. اونم ازدواج سیاسی بود، به زور بود، نمیتونستن راه ندن، امام کشته میشد. این خواهر اونجا فرستادن، این جعده امام زهر داد، آمد پیش معاویه. معاویه 1000 دینار بهش جایزه داد، گفت به من قول دادی که همسر یزید کنی، برگشت بهش گفتش که تو به امام رحم نکردی، به پسرم رحم میکنی؟ این همجه مات زد گیر کرد، گفت چی میگه این؟ به من گفت اون وعده رو داد، ببین اینجوریه. بعد برگشت گفتش که خب حالا بگو ببینم حسن اخلاقش چطور بود. گفت هرچی اذیتش میکردم هیچی به من نمیگفت، حتی تو هم به من نمیگفت. گفت اینو چرا پس کشتی همچی آدمی رو؟ گفت تو دستور دادی من بکشمش. اشعث ابن قیس هم جلو امام حسین در افتاد، سپاه میمنه دست اشعث ابن قیس، باباش هم دست این بود که همون داستان مختار قسم بخشیش اشعث ابن قیس هست. اشعث ابن قیس هم میدونی که چه به روزی مبتلا شد، همین جعده میدونی چه به روزی مبتلا شد؟ آیا اون 1000 دینار به دردش خورد؟ نه، رفت اون طرف دید 1000 دینار برد، دید دینار همه سنگه، بر میگردونه قصر خوب میشه، میبره همه سنگه. آجوره، سفاله. هیچ کی با امامان ما در نمیفته. من امروز روز میلاد امام حسن مشربا این بشارت میدم، به زودی زود 200 میلیون شیعه جهان حاکم میشن بر جهان انشاءالله. میبینی یمن بیروز میشه، به زودی زود خواهید دید انقلاب ما به دست انقلاب حضرت مهدی میفته. اینجوری نیست، من اصلا باورمه. آجان من با امام کسی نمیشه در افتاد، با زهرای مرزی کشید از این در افتاد، باور کنید همه شکست میخورن، همه از من میبرن، محبوبیتی که میافتد باور کنید محبوبیتش عجیب است، محبوبیت نمونه ایه. اینا خدمت رو از کنم معجزه نیست که، اینا واقعیت های دینی است. سعی کنید زندگیتون به این واقعیت های دینی منجر بشود. یه قضیه خاطره دیگه هم بگم. حضرت امیر می آمد خانه، می دید که آیه ای که چند سال لحظه قبل بر پیغمبر نازل شد فاطمه بلده. عزم کرد که زهرا جان آیه الان چند دقیقه قبل نازل شد، تو از کجا بلدی این آیه رو؟ آیه تازه نازل شد از کجا بلدی؟ گفت پسرم حسن اونجا بود آیه رو حفظ کرد اومد برام خون. گفت عجب، آره اونجا داشت بازی میکرد ما دیدیم. آره یه دقیقه آیه رو حفظ کرد، آره آیه رو حفظ کرد. آمد گفت مامان میدونی چه آیه نازل شد؟ برام میخون. گفت دلم میخواد خودم صدای حسن رو بشنوم. گفت تو برو اونور اتاق، من حسن صدا میزنم بیاد. این رو اونور اتاق حسن صدا زد، گفت حسن جان. گفت چیه؟ گفت خدمت در این آیه که امروز بر پیغمبر نازل شد میخونی؟ هی فکر کرد یادش نیومد. گفت حسن جان همین 2 دقیقه قبل برام خوندی، هی فکر کرد یادش نیومد. بار سوم که گفت که اون آیه رو میخونی، امام حسن مشتبه فرمون مامان اونجایی که من آیه رو برات خوندم یه دانشمند اون پشت در قایم نشده بود. باباش علی دوید آمد بغلش کرد، گفت کجا مهمی دیگه؟ خدمت دارم من اونور قایمم. گفت مگه تو نمیگی من بعد از تو امامم؟ الله اکبر. و آتیناه الحکم صبیا، بابا حکمت را در هنگام سبابت به ما داد، همه حکمت را در هنگام سبابت خدای تبارک و تعالی به ما داد. این کرامت عظیم مکتب وحی است. مکتب وحی همین است. مردم به مکتبتون عشق ببرزید. دنیای غرب بی خود است، به دنیای دیگه توجه نکنید. همه شما به این مکتب توجه کنید، قدرت معنوی شما نشکند، اقتدار روحانی شما از دست نرود. به امام حسن مجتبی ایمان بیاورید. در روایت دارد که اگر کسی یک بار بره و قبرستان بقی یک بار سلام بکند، آقا 1000 گناهش بخشیده شد. اگه بار دوم به حسن سلام بکند، کل گناهش بخشیده شد. اگر بار سوم به حسن سلام بکند، برمیگردد خدمت تو هست کنم که یه بهشتی رو امام حسن براش تأمین کرده، میگه بیا این مال کیه؟ میگه این همون سلام بر حسن ابن علیه. بعد میگه چرا من یک سلام کردم، چرا این بهش دادی؟ میگه برای خاطر اینکه قرآن گفت. امام حسن خودش داره قرآن گفت اذا هوییتم به تحییتن فاحسنوا منها. قرآن میگه خدمت تو هست که اگه کسی به سلام کرده شما سلام بهتر بهش بگو. مثلا بهت گفت سلام علیکم، تو هم بگو سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، بهتر بگو. پس بنابراین شما که میای کنار قبر من به من سلام میکنی یا از راه دور سلام میکنی، من باید بهتر به شما سلام بدهم. سلام بهتر این است همه گناهانتون رو ببخشم، کنار خودم برای شما یه خانه بسازم در بهشت. این اینا روایت مستنده، کنار خودم یه خانه ای برای شما در بهشت بسازم. عزیزان من، زندگی معنویتون را از دست ندید، اینجوری برید. هر روز سلام بکنید، الانم سلام میکنیم، السلام علیک یا حسن ابن علی، سلام میکنیم، سید شباب اهل جنه، به تو سلام میکنیم، آقا جان دست ما رو بگیر، از تو میخواییم امسال نیامدن ایرانی ها نفرینی باشد بر نابودی خدمت آل سعود انشاءالله. بله بله، ما 40 سال راه رو صدام برای زیارت کربلا بست، آیا ما ضرر کردیم یا صدام؟ ما به جایی رسیدیم که دیدی که 40 25 میلیونی تشکیل دادیم. 25 میلیونی کو هنوز؟ 40 40 میلیونی میخوان تشکیل بدن، کو هنوز آقا؟ دیدی آقا جان من ضرر میکنین، هر کی با اهل بیت در افتاد بر افتاد، ضرر میکنین. قبرستان بقی رو بستید، مظلومیت اهل بیت احیا شد. امام حسن مجتبی این چنین است، فریاد امام حسن مجتبی همیشه زنده است. لذا خدمت رو عرض کنم یه تاریخ خیلی قشنگ میگوید. یه روزی از زهرا آمد، گفت حسن، گفت بله، گفت چیزی بهت بگم ناراحت نمیشی؟ گفت نه. گفت مادر چی شد؟ گفت خبر نداری حسین کجاست؟ داداشت کجا رفته؟ گفت مادر من حواسم نبود. گفت الان من حدود چند بار رفتم بیرون آمدم داداشو پیدا نکردم. گفت مامان من میرم پیداش میکنم. رفت بیرون چرخید پیدا نکرد. مادر جان، حالا پیغمبر جنگ، امیرالمومنین تو جنگ، مادر جان ناراحت نباش، الان میرم، الان میرم، بار دوم میرم. گفت کجا میری؟ گفت طرف قلعه یهودیا میرم، یه کل اونورتر میرم، طرف بنی قریظه میرم. گفت چشم مادر برو. رفت خدمت رو عرض کنم که اونجا یه سگی اونجا داشت دور میزد، به سگه سلام کرد، سگه بهش سلام و جواب داد. گفت که سگ ندیدی داداشم حسین را؟ سگ گفت چرا دیدم. گفت خدمت کیه؟ گفت صالح ابن وهب یهودی اینو گرفته برده. صالح ابن وهب یهودی. سگ گفتی من میرم جلو، تو خونه شو بلد نیستی، من میرم جلو، من خونه شو بلدم، سگ نگهبان بیا همراه من بیا. سگ میرم جلو، ایشون هم همراهش، گفت اینا این خونه شه. در زد خدمت رو بدون اینکه بگه من، گفت صالح ابن وهب یهودی رو، گفت حسین ما را بده. انقدر گفت حسین شما کیه؟ شروع کرد 32 لقب برای مادرش فاطمه گذاشتن. گفت حسین من حسین ابن علیه. گفت شروع کرد برای علی 42 لقب گذاشتن. شروع کرد برای سخن خیلی قشنگه، برای پیغمبر 72 لقب گذاشت. انقدر خوششون اومدن یهودی ها همه جمع شدن، یهودی های منطقه گفتن چقدر خوش بیانه، خیلی خوش بیانه. بعد خدمت چهست کنم که این لقبه ها رو. بعد گفت خب اگر حسین ندیم چیه؟ گفت من میدانم مادرم اگر دعا کند و نفرین کند یهودی دیگه تو عالم نمیماند. گفتن که خدمت چهست کنم ما مسلمان شدیم، ایمان آوردیم، حسین آوردن و از زهرا تحویل دادن. از زهرا فرمودن که حسین مال من نیست، مال علیه. امیرالمومنین آمد ازش رسخایی کنن، فرمود حسین مال من نیست، مال پیغمبره. رفتن پیغمبر 40 قبیله بودن، به وقتی از یه قبیله 40 نفر بود، 40 خانوار بودن، آمدن محضر پیغمبر، یا رسول الله ما حسین رو یه چند ساعتی نگه داشتیم، مادرش فاطمه اذیت شد، ما را ببخش. پیغمبر فرمود دست من نیست که. بله خب رفتیم پیش مادر، میگه دست من نیست. رفتیم پیش پدر، میگه دست من نیست. آمدیم پیش شما، میگه دست من نیست. پس دست کیه؟ فرمود حسین مال خداست نه مال من. حسن و حسین مال خداست، مرج البحرین یلتقیان، بینهما یخرج و بینهما برزخ لا یبغیان، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. لؤلؤ امام حسنه، مرجان امام حسینه. ولگش جبرئیل نازل شد گفت چون اینا ایمان آوردن به دست حسن، خدا هم از یهودی ها راضی شد، یهودی ها همه مؤمن شدن. صالح ابن وهب هم بعدن یکی از بزرگان اهل ایمان شد و از مریدان اهل بیت شد. همین یهودی ها از مریدان اهل بیت شد. حرف من این است که حسن و حسین مال ما نیستن. حسن و حسین مال کیه؟ مال خداست. خدایا به عزت امام حسن مجتبی ما را ببخش و بیاموز. امروز حقیقتا مصیبت که نمیخوانم، دیشبم نخوندم، خدمت تو هست کنم که مدای خوبی داریم، خیلی مدای خوبی، بشین ببین چه قشنگ میخونه. البته شما هم خونندگیش دیدید، من خیلی خونندگیش دیدم، قشنگ میخونه، خیلی عالی، ماشاءالله پره تو بحث مدایی، موفقه، جوان خوب روش کرده. خدمت تو هست کنم، منم میشینم ماشاءالله. بعدم هر کسی اشعار امام حسن مجتبی بشنوه عبادته، با زبان روزه هم هست عبادت یقیناً. ولذا خدمت تو هست کنم که یه خوره هی نگاه میکردم به ساعت، برای خاطر این میخواستم کنترل کنم ساعت زمان رو که همش مال من نشه دیگه. این عزیز دل من آمد، اقلا ایشونم استفاده کنه. خدایا همه ما را ببخش و بیامرز. پروردگارا عیدی ما رو امروز مغفرت و بخشش ما قرار بده. عیدی ما رو امروز چشمان ما رو به جمال حضرت منور فرما. پروردگارا توفیق زیارت قبر امام حسن مجتبی رو به همه عنایت فرما. ما رو حاجی بیت الله الحرام قرار بده. خدایا مریضی اگه تو این جمع هست، مرضای این جمع رو شفا بده. فرج آقا امام زمان ما را برسان. خدا به همتون توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله.